خیلی اصطلاحات سختی بود، من باید یکی یکی برم اینا رو بگردم راجبش بخونم اگر که بخوام برای خودم کسب و کاری در واقع به راه بندازم. آقای دکتر، الان میخوام بدونم که چقدر حالا حضور و وجود اینترنت در زندگی روزمره مردم باعث شد که بیشتر حالا راجع به این کسب و کارهای خرد صحبت بشه؟ آیا پیش از این که اینترنت انقدر بخش جدای ناپذیری از زندگی ما باشه، ما کسب و کارهای خرد داشتیم یا نه الان کلا مشاغل دیگه داره تغییر میکنه؟
من یه جوری دیگه طرح مسئله میکنم. اون اینه که چند سال قبل آقای بیل گیتس در واقع فاندر مایکروسافت اشاره بله. کرده کسب و کارهایی که تو اینترنت تعریف نشن آینده براشون
دقیقاً
نخواهید.
آره، یه جمله خیلی معروفی هست.
آره، اون زمان شاید یه مقداری فکر میکردن این جمله اغراق درش وجود داره، اما این در واقع این پاندمی کووید 19 نشون داد که نه، واقعیت اتفاق میفته.
بله.
نه تنها شاید اون زمان تداعی کننده این بود که کسب و کارهای جدید باید بر اینترنت در واقع سوار بشن، الان فهمیدیم نه، همون چیزی که در گذشته هم هست اگر نتونه خودش رو در واقع تبدیل کنه، آره بروز کنه، سوار کنه، بله. مشکل براش به وجود میاد. خب حالا این چیز رو ما هم در تمام دنیا هم دیدیم. الان شما اگر ملاحظه بفرمایید یه سری از کسب و کارها که خب این بحث من در واقع این پاندمی رو صحبت میکنم چون مستقیما مرتبط میشه با بحث اینترنت،
بله.
یعنی اگر بخوام بگیم باعث شد یه سری تغییراتی اتفاق بیفته، تغییرات به نظرم خیلی شاید نتونه معنای کامل رو برسونه، دگردیسی اتفاق افتاد.
یعنی حتی اون چیزی که پیش از این بوده هم نیست دیگه.
آره، اصلا دقیقا. یک ماهیت جدیدی به وجود اومد. ضرب آهنگ کسب و کارها یک ریتم متفاوتی به خودش گرفت و اون چیزی که امروز می‌بینیم، مثلا شما الان فلایبی بزرگترین شرکت هواپیمایی بریتانیا ورشکست شد در همون چند ماه ابتدایی این کووید 19. خب هر آن دسته از کسب و کارهایی که تونستن اسمارت تر باشن و تونستن سریع‌تر این تغییرات رو بپذیرن، خوشبختانه تونستن الان امروز حتی برای خیلیشون فرصتی درست شده که بهتر از گذشته، به ویژونایی که مبتنی بر سیستم های آنلاین هستن، الان وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارن. ولی خب مشکلاتی هم وجود داره. مشکل اصلی هم ریسک سیستماتیک هستش که دست خود صاحبان کسب و کار نیست. در صدر ریسک سیستماتیک در ایران هم ریسک قوانین و قانونگذاری هستش.
یعنی چی ریسک قوانین و قانونگذاری؟
شما ملاحظه بفرمایید الان تقریبا نزدیک به 2 سال و حالا کم کمتر بیشتر از این دورانی که عصر جدید اتفاق افتاده در کسب و کارها و بسیاری از کسب و کارهای اسمارت تونستن خودشون رو روی شبکه‌های اجتماعی در واقع تعریف کنن.
بله.
اما یه تعریف مثل تعریف صیانت میاد یه دفعه تعریف میشه و اونا رو به خطر میندازه. حالا درست یا غلط بودنش رو در مقام قضاوت اینجا قرار نمیگیره، اما واقعا به خطر میندازه کسب و کارهای ما رو. و اینه که اونها، شما تصور کنید اون که 2 سال زحمت کشیده تا خودش رو به روز شرایط امروز قرار بده، ممکنه به ناگاه تمام زحمت 2 سالش از بین بره.
حالا راجع به کرونا و شرایطی که به وجود آورده داریم صحبت میکنیم و حالا به هر حال این که اقتصاد، شرایط کاری، همه چیز داره تغییر میکنه. ابتدایی که کرونا حالا به کشور ما هم اومده بود، یه سری چیزا، همه خرید کردن ها، همه اتفاقات، دید و بازدید عیدمون، همه چی دیگه اینترنتی شده بود و بعد فکر میکردیم که حالا بالاخره این کرونا تموم میشه و همه چیز به حالت قبل برمیگرده. الان که دیگه 2 سال شده تو این شرایط داریم زندگی میکنیم، دیگه درس خوندن، خرید کردن، همه چیز اینترنتی شده و حالا داریم راجع به کسب و کار خرد هم صحبت میکنیم، شما فکر میکنید که دوران پسا کرونا آیا دورانی خواهد بود که ما دوباره یک کوچولو برگردیم به عقب و شرایط قبل رو تجربه کنیم در کسب و کارهای خرد، یا اینکه نه باز همه چیز تغییر میکنه و رو به جلو میره و چیزی هستش که فعلا ما ازش خبر نداریم؟
من برای همین گفتم کلمه تغییر رو به کار نمیبرم، کلمه دگردیسی رو به کار میبرم. شما وقتی دگردیسی اتفاق بیفته، برگشت به عقبی دیگه وجود نداره. تغییر چرا شما انجام میدین؟ دلتای دوباره به عقب اتفاق میفته، حالا ممکنه با یه ضربه دوباره هم اتفاقات گذشته بیفته، اما کسب و کارها به صورتی که امروز، همین امروز داریم میبینیم، به گذشته بر نخواهد گشت. یعنی اگر شما تجربه موفقی در خرید آنلاین در هر زمینه‌ای داشته باشید، با توجه به تعریف امروزیش میگم،
بله.
چون خرید آنلاین چیز جدیدی نیست، اما به شکل امروزی و گستردگی امروزی چیز جدیدی است.
بله.
وقتی تجربه موفق اتفاق بیفته، خیلی بعید به نظر میرسه که بازارهای کلاسیک و اون شکل گذشته بتونه دوباره سهم موفقی برای خودش در نظر بگیره.
درسته.
این برای هم ایران و هم فکر میکنم برای تمام دنیا این قضیه اتفاق بیفته. درست.
آقای دکتر، آیا این کسب و کارهای خرد یا کوچکی که ما داریم ازش صحبت میکنیم و حالا طبق فرمایشات شما در کشور ما اینگونه تعریف شده که بسته به تعداد کارکنان ما میگیم که این کسب و کار یک کسب و کار کوچک هست، توانایی تبدیل شدن به یک کسب و کار بزرگ رو داره یا اون اصلا یک مفهوم دیگری داره؟
عمده کسب و کارهای کلانی که وجود دارن، حالا اگه دولتی ها اینها رو بذاریم به کنار، بخش بله. خصوصی رو دارم صحبت میکنم، همه روزی کسب و کارهای خرد بودن قطعا. اما یه نکته کلیدی وجود داره، اونم اینه که صاحبان ایده و کارآفرینان ما این نکته رو بدونن که داشتن یک ایده خوب و داشتن یک دانش فنی خاص تنها 20% از راه، در بهترین حالت 30% از راه است. اون زیرساخت هایی که در کنار این قرار میگیره تضمین کننده و ایجاد کننده گارانتی هست که بتونن اینو به کسب و کارهای بزرگ تبدیل کنن. من به عنوان مثال خیلی ساده شرح میکنم خدمتتون. شما اگر کسب و کاری رو راه بندازید که، چون ابتدای صحبتام فهمیدید در مورد بحث بورس صحبت شد، شما اگر کسب و کاری رو دیده باشین که در پلن 5 ساله تا 10 سالش ورود به بازار سرمایه رو دیده باشید، شما قطعا نمیتونید روز اول در مورد اون شرکت مسئولیت محدود ثبت کنید. ممکنه تحت شرایط خاصی، قوانین خاصی، تبصره‌ای بتونید این کار رو انجام بدید، اما در حالت کلی با مشکلات متعددی روبرو میشید که ممکنه در مرحله اول فقط با یک تغییر نوع شرکت این مشکلات تو مرحله بعدی براتون به وجود نیاد. ببینید، شما وقتی یک تغییری کوچیک تو مرحله اول ممکن است شما 5 روز وقت بگیری یا یک مدت زمانی کوتاهی با یه هزینه بگیره، شما وقتی حجم شرکتتون 100 برابر میشه،
بله،
گاهان همون مشکل دقیقاً 100 برابر میشه.
دقیقاً.
یعنی تغییر اون شرکت 100 برابر سخت‌تر میشه نسبت به مرحله اول.
خیلی فرصت نداریم، فقط اگر میشه بهمون بگید که چه مزیت‌هایی داره همین کسب و کار خرد برای افراد نسبت به حالا کسب و کارهای کلان.
اگر بخوام خیلی کوتاه بگم، اینه که ما یه اقتصاد اول بیس داریم مبتنی بر نفت،
بله،
و مطمئنا از نگاه حاکمیت به نتیجه رسیدیم که این تغییر رو و اینکه مبنای درآمدی نفت باید تغییر کنه. یعنی ما یه روزی فکر میکردیم هر موقع نفت تموم بشه درآمد نفتی نداریم، ولی امروز فهمیدیم که میتونی نفت داشته باشی و درآمد نفتی نداشته باشی، میتونی نفت داشته باشی، نفت بفروشی و باز هم درآمد نفتی نداشته باشی. حتی اگر از نامگذاری سال هم که حضرت آقا میفرماید شما دقت فرموده باشین، کاملا مشخصه که رویکرد حاکمیت به سمت اینه که به سمت اقتصادهای نوپا، به سمت اقتصاد دانش بنیان بریم.
بله.
برای همین این فرصت وجود داره. یعنی علاوه بر این که خیلی از محدودیت‌های قانونی وجود نداره، برای این مثل مباحثی مثل معافیت‌های مالیاتی وجود داره، نگاه حمایتی حاکمیتی هم برای این نهادها وجود داره و میتونیم اینطور عرض کنم خدمتتون که برای اینکه یک مسیر رشد و ترقی رو بخوان شرکت‌ها طی کنن، الان سال‌های طلایی هستش برای این مجموعه ها.
زنده باد، درود بر شما، خیلی متشکرم بابت توضیحات کاملی که ارائه کردید. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حمیدرضا فرهانی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت سامن، همینطور دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و فعال ارزیابی شرکت‌ها برای ورود به بورس. خیلی متشکرم از شما که همراه ما بودید. تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. مراقب خودتون خیلی باشید و خداحافظ.
دلت برگرد، هر وقت دلت لرزید،
هر چه میخواهد دل تنگت
بگو. هر جا که دلت شکست، آنجا سقاخانه تو. سقاخانه
تمام راه را دویدم، تمام روز و هفته و ماهایی که گذشت دویدم تا اینجای تقویم، تا روزی که به نام شماست، سرخ و زنده و تا چشم کار میکند مؤمن. دویدم تا زیر پرچم معرفتتان گوشه سقف خونه‌ای که به یادتان روشن شده آرام بگیرم. تمام راه را.
دخیل بسته‌ام به پنجره ها، به سقاخانه ای در همین حوالی. پریشانم، پریشان آقا. نذر کرده ام با شمعی در گوشه محراب. بیا و دلم را روشن کن.
بوی بهش می‌وزد از کربلای تو، ای صد هزار جان جرامی فدای تو. سنجان رفتی به پاس حرمت کعبه، به کربلا شد کعبه حقیقی دل، آجان کربلای تو.
اگه توی اینترنت جستجو کنید پیر غلام به چه کسی گفته میشه، در معنیش بهتون میگه کسی که استمرار بر برپایی مجلس اعضای امام حسین داره. حالا قراره بشینیم پای صحبتهای پیر غلامان عاشورایی، یعنی کسانی که در راه برپایی مجلس اربابشون پیر شدن و موی سفید کردن. چه عاقبت به خیری قشنگی.
حاج آقای رضایی سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
ارادت حال احوالتون خوبه؟
متشکرم قربان.
خیلی مخلصیم.
ان شاءالله که امام حسین اجر بده همه زحمت کشان اهل بیت.
حاج عزت الله رضایی، هیئت رو آماده کردین؟ سیاه پوشان انجام شده؟
بله.
حاج آقای رضایی عزیزمون برای ما بگن اولین باری که با یه هیئت آشنا شدن چه سالی بوده، چند سالشون بوده و با چه کسی برای اولین بار رفتن هیئت اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. از کنم خدمت شما، من از 7 سالگی این هیئت میومد قدیما تو خیابان، ما و میستادیم کنار میدیدیم، حسرت میبردیم که چرا ما تو دسته و تو جلسه و تو این حرفا نیستیم. منتها یواش یواش با چند تا از رفقا که مثلا یکیش آقازاده حاج اکبر ناظم بود،
بله رحمت الله،
دوست شدیم و فاید که پسر حاج اکبر تیموریان، حاج اکبر نونوا بهش میگفتن، با اینا دوست شدیم. پسر حاج ممدلی چند فروش بود، با اینا دوست بودیم، تو هم محل بودیم. حالا یواش یواش رفتیم هیئت، یه هیئتی درست کردیم به نام بنی هاشم قنات آباد. اونم شبا شنبه برنامه داشتیم. یواش یواش راه افتادیم، رفتیم جلسه و دیگه عادت کردیم که شبا می رفتیم جلسه.
حاج آقا، من شنیدم که از حاج اکبر آقای ناظم شما یاد کردید و نام بردید.
حاج اکبر آقای ناظم قبل از این که نوع خون بشن و ناظم هیئت بودن، یعنی اداره کننده هیئت ایشون بودن.
بله.
بعدن که شد دیگه اون حاج حسن ناظم دیگه نیومد هیئت، ایشون شروع کردن به خواننده دیگه و دیگه شدن حاج اکبر آقای ناظم رحمت الله علیه.
الان ما به نیکی از ایشون یاد میکنیم و میگیم که ایشون تأثیر نفس درشون بود. این راز تأثیر نفس داشتن حاج اکبر آقای ناظم در چی بود؟
اخلاص عمل، اخلاص، اخلاص. هر کسی صاف در خونه امام حسین بره، امام حسین بهش هر چی بخواد میده.
بله.
امام حسین دریای کرمه، دریای جوده. امام حسین اهل بیت همشون دریای جودن.
سلام ما، سلام ما به کربلا یا اطهر.
سلام ما، سلام ما، سلام
حاج آقا سقاخونه رو یادتون هست؟
سقاخونه کجا؟
کلن اصلا واژه سقاخونه
ما خودمونم سر کوچه الان که شده کوچه مدا یه سقاخونه داشتیم.
این واژه سقاخونه شما رو یاد چی میندازه؟
حضرت ابوالفضل علیه السلام ایشون که سقا و علمدار امام حسین بودن یاد ابوالفضل حضرت عباس میده دیگه. این هر سقاخونه که میری و میستی میگه السلام علیک یا ابوالفضل العباس.
اگر حاج عزت الله رضایی عزیز ما قرار باشه توی سقاخونه شمع روشن کنه، اونو به یاد چه کسی روشن میکنه و چه خواسته و آرزویی رو داره از درگاه حضرت احدیت؟
به نیت حضرت ابوالفضل علیه السلام اگر بخوایم شمع روشن کنیم، شمع به نام رقیه حضرت امام حسین علیه السلام، شمع رو به نیت حضرت رقیه روشن میکنیم.
چه خواسته ای دارید از خدا؟
من خواستم اینه که تا آخر عمر که هستیم پاورجا باشیم، توی این خدمت کنیم واسه امام حسین، زحمت بکشیم. هیچی هم خدا وکیلی امام حسین فقط دستمونو اونور بگیره دیگه، دست ما رو امام حسین اونور انشاءالله که در روز قیامت به ما کمکمون کنه
انشاءالله.
ما که هیچی نداریم، نه نماز، نه روزه، نه طاعتی نداریم،
بزرگواری
حسین هست که ما رو کمک میکنه. انشاءالله که امام حسین اونور دستمونو بگیره.
سقاخانه
محرم 1443 موج اف ام
ردیف 94
رادیو تهران.
چشمام رو میبندم و خیال بین الحرمینتان زخم پوش دردهایم می شود. صدای درد دلهای به هیچ کس نگفته و به گوش شما خوانده است.
از تهران تا کربلا ای امیر دلها، آقای خوبیها، من درمانده ام و با دست خالی تو این هیاهو و قیل و قال به امید کرمت گریه می کنم. ای کاش می شد غبار حرم کرب و بلا تو به عشق شستشو بدم.
حرم اربعین برای شما، دل و سکنج اتاق اوج خلوتش با ما، زریح در بغل و بوسه ها برای شما، زهی نبود سعادت ملامتش با ما، نماز عشق بالای سر برای شما و سجده های مکرر به تربتش با ما، خوشاندمی که برینم که گویدم ارباب دلی شکسته است اینجا حاجتش با ما.
هیچ بر جمعی غیر کربلا سن منی آزادی هیچ پرچمی حسین منی آزادی حسین چشمه خوبی ها حسین برکت این دنیا حسین پاکی باران ها حسین رو تو شور حالی بابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی.
خیلی از آدم ها این روزا چشم امیدشون به اون بالاسریه، به اینکه راهی باز کنه، نشونهی بفرسته، واسطه پیدا بشه تا گره ای از گره های روزگارشون باز بشه. اگه این وسط ما اون واسطه باشیم چی میشه؟ مایی که اگه دستامونو به هم بدیم نه برای یه نفر که برای ده ها و هزارون آدم گرفتار میتونیم راهی رو باز کنیم که مدت هاست منتظرشن. این یکی از راه های نذر فرهنگیه، مثل قدمی که برای بچه های مسجد ابوذر تهران برداشتن و با همت و توکل به خدا 14 زوج کم بضاعت رو راهی خونه بخت کردن. خیلی هم دور نیست، همین خرداد ماهی که گذشت.
خب نظر فرهنگی یکی از محاسنش اینه که همه اقشار مردم رو درگیر میکنه. من شاید تمکن مالی نداشته باشم، اما توانمندی اینو داشته باشم که برم در حوزه تخصصی خودم یه کاری انجام بدم. خب یک معلم ممکنه در مواقع عادی فقط بره تدریسشو بکنه و تموم بشه، اما وقتی که نظر میکنه و به خودش اینو به اصطلاح شرط میکنه که من در کنار تدریسم دست چند حالا نوجوان یا کودکی که واقعا مشکل دارن تو بحث آموزش رو بگیرم، خب واقعا این میتونه یه تحولی رو واقعا در کشور ما ایجاد بکنه. این از فواید نظرهای فرهنگه. گونه هاشم به نظر من نباید محدود بکنیم. وقتی که ما میگیم هر کسی در حیطه و حوزه کاری خودش میتونه ورود کنه و نظر فرهنگی رو انجام بده حتی با اهدای خون، خب میبینید که واقعا گسترش همه جامعه رو در بر میگیره.
با دست‌های خالی دلم از تو تهی نمی‌شود. به هر سقاخانه شمعی می‌گذارم و پروانه وار تا سوختن بال می‌زنم. نگاهم که می‌کنی بی‌نیاز عالمم. دلم شفا می‌خواهد. راهی سقاخانه‌ام. به جرعه‌ای آب، به تکه این نان، به نیم نگاهی التیامم بده. سقاخانه
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، لطفاً 5 دقیقه با ما همراه باشید.
صدای شهر،
چشم
شهر تهران، هر جا ترافیک و شلوغی باشه
ما بهتون اولین نفر خبر میدیم.
ترافیک اشاره داریم به ترافیک سنگین بعد از
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته
صدای شهر
88 82 301.
جناب سرهنگ رنجبر، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، همین حالا مهمان تلفنی ما هستند تا از آخرین وضعیت معابر شهرمون از ایشون بپرسیم. جناب سرهنگ رنجبر سلام، وقت شما بخیر.
با یاد و نام خداوند عزیز، عرض سلام و وقت بخیر در خدمت جناب هاشمی عزیز، همه شنوندگان عزیز محترم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. چه خبر جناب سرهنگ از شهرمون؟
شکرم. خب خبر ترافیکی رو داریم، ما وضعیت ترافیکی سنگین در سمت معابر، بخشی هم ترددا در معابر خروجی شهر، یعنی به سمت شهرهای اطراف قابل توجه است. به نفعی که به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم، در حال حاضر مسیر شهر به غرب بزرگراه شهید نعمت از مسیری بعد از پل‌های فج تراکم ترافیکی شروع میشه و این وضعیت ادامه داره تا محدوده شیخ فضل‌الله نوری و در ادامه به نسبت وضعیتمون خوب میشه. در همین مسیر بزرگراه اطلاع حکیم از محدوده تونل رسالت به سمت غرب شاهد حجم ترافیک هستیم و تا محدوده روبروی برج میلاد ترافیکون سنگینه، بعد از اون به نسبت سرعت‌ها بهتر میشه. و اما شما به جنوب شیخ فضل‌الله نوری از قبل از پل حکیم بسن جنوب ترافیک سنگینه. علت این که نسبت روزه دیگه پرهشتره خرابی دستگاه سواری پراید بوده که تا همکاران ما جا به جاییشو انجام بدن این رو ترافیک سنگینتری رو نسبت روزه قبل ایجاد کرده. در همین مسیر بزرگراه جلال آل احمد، مسیر قرب شرق از محدوده پل گمنام به سمت قرب تا محدوده میشه گفت آرشمه حجم ترافیک رو داریم. مسیر مخالف یعنی شرق به غرب بزرگراه شهید همت از محدوده پل شهید حقانی شروع ترافیک داریم تا محدوده قبل از پل بزرگراه امام علی علیه السلام،
درسته،
غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی از محدوده تونل رسالت تا محدوده بعد از پل سید خندان ابتدای بزرگراه شهید صیاد شیرازی. شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران از محدوده جلال آل احمد تراکم رو به نسبت داریم تا ورودی به تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب تا محدوده دریانت. بزرگراه امام علی علیه السلام هم از محدوده و قبل از پل خیابان دماوند شروع ترافیک داریم. در بخش مرکزی جناب هاشمی میشه گفت که خیابان انقلاب به سمت شرق از محدوده روی پل روشندلان، در ادامه خیابان انقلاب به سمت غرب محدوده میدان فردوسی، تقاطع فلسطین، قدس و میدان انقلاب. خیابان آزادی هم از محدوده بعد از جمالزاده به سمت غرب تا محدوده زیرگذر یادگار امامت به نسبت تصمیه برق هم بی تأثیر نبوده، ولی تمام سعی تلاش هم کنم برای اینه که تقاطعی که احیانا برقش رفته حضور فعالی داشته باشه، انشالله شهروندان عزیز کمتر تو ترافیک بمونن و وقتشون تلف نشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ رنجبر، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. خدا نگهدارتون باشه. ارتباطمون هم قطع شد باشون. به خدمتتون عرض شود که امروز در صدای شهر داریم درباره مسائل و مشکلات ترافیکی منطقه 21 صحبت میکنیم. اگر که در این منطقه هستید یا محل کارتون اونجاست یا از اونجا عبور میکنید و فکر میکنید نکته‌ای هست که میتونید با ما و شهروندان در میون بذارید، کافیه که به 88-82-301 تماس بگیرید و ما رو مطلع بکنید از آنچه که در ذهنتون میگذره. لطفاً بخش بعدی ما رو هم بشنوید. ساعت 18:25 ممنون.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه.